خب مشخص میشه دیگه، آبروی نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تا اینجوری یادمه نه، و سعیم این است که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه تا جایی که فکر میکنم همچه کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم و بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم. چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم نه، تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه، عذاب وجدانش راحت نمیذاردم.
متاسفانه نخواسته، آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم، اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه، امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میرم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه. این میشه اتهام زدن، به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگرد باشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله‌ای رو به هر کسی نسبت بدیم، میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق و ناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم، نباید مالش رو تخریب بکنم. گاهی وقتا تخریب آبروی دیگران، لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دیگران میتونه بارها و بارها بیشتر آسیب زننده باشه. و اگر ما بتونیم کنترل زبانمون رو به دست بگیریم، حتی اگر میدونیم که کسی مرتکب عملی شده که ناشایسته، با حفظ زبان خودمون میتونیم جلوی ریختن آبروی اون شخص رو بگیریم. و توی روایاتمون هم که مکررن تاکید شده که آبروی مؤمن حرمت کعبه رو داره، یعنی اگر ما آبروی کسی رو ریختیم، مثل اینه که خدای نکرده به کعبه تعرض کردیم. اگه واقعا توی زندگی روزمرمونی همچین باوری داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی از این درگیری ها و تنش های ناشی از تهمت زنی ها هم جمع خواهد شد.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
ترکم نکن چگونه بمانم بدون تو، این لاش را کجا بکشانم بدون تو. من هیچ 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 ندارم شبیه اشک، از شرم مثل ریگ روانم بدون تو. یک شور کور دارم و عالم تمام بود تا کی تلف شود هیجانم بدون تو. بر گرد هیچ گرم توافی سیاه و گنگ، با دیو باد در دورانم بدون تو. حیران ازدهام صداها و رنگ ها، آینه ای دوچار جهانم بدون تو. ای آن روشن لحظات بدون من، تاریک شد زمین و زمانم بدون تو.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم، اقرار میکنم تو هنوز هم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت می کنم، با قلب بی کسم بی شرط می کنم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران،
به نام خدا و سلام. بهترین و پررمز و رازترین و طلایی ترین دقایق شبانه روز همین لحظه هاست. سحر به سحر خدا چشم به راه ما بنده هاست. خدا منتظره تا با چشم و دل بیدار سراغش بریم. منتظره تا صداش بزنیم و ما رو اجابت کنه. سحر شیشه عطریه که فقط همین وقتها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه های ما رو تا پایان شب خوشبو کنه. شیشه عطر سحر سوغات گلستان یاد خداست. شمیمش هم ما رو از خود بی خود میکنه و هم به خود میاره. با عطر این شیشه میشه مست و هوشیار پای سجاده نشست و غرق گفتگو شد با حضرت یار. از آسمون بشارت باران رسیده و وقت راز و نیازه.
سحر وقت گداییست. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه خروسه. نوعا مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم پر کنه؟ فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیاهی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیاهی است، سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد،
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم،
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم، مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشب دگر کن میهمانت.
خوش به حال اونهایی که این ابرهای آسمونن، بی چشم داشت برای همه میبارن. برای ابر چه فرقی میکنه که بارانش قطره قطره جان و وجودش روی سر چه کسی بباره؟ خوش به سعادت اونهایی که این چشمن بی منت برای همه میجوشن. برای چشمه چه توفیری داره که آب گواراش کدوم کام تشنه رو سیراب کنه و کدوم درخت و گیاه رو برویانه و کدوم سبزه رو بخندونه؟ خوش به حال اونهایی که کوهن. کوه پشت کسی رو خالی نمی کنه. برای کوه چه فرقی می کنه چه کسی پا بر روی پشت و دوشش بگذاره و فاتحانه بر اوج قله‌اش قرار بگیره؟ خوش به حال اونهایی که وجودشون دریاست. دریا برای کسی خساست به خرج نمیده. دریا از اینکه گنج‌هاشو صید کنن آزرده نمیشه. خوش به حال اونهایی که به مقام انسانیت رسیدن و از وجودشون جز خیر و برکت بر نمیاد.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده
و السماء و ما بنا
قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده
و السماء و ما بنا،
قسم باد بر آسمان بلند به آن کس که این کاخ را پیک فکرد. اصل خلقت آسمان با آن عظمت خیره کننده از شگفتی های بزرگ خلقت است و بنا و پیدایش این همه کواکب و اجرام آسمانی و نظامات حاکم بر آنها شگفتی دیگر و از آن مهمتر خالق این آسمان است. قابل توجه این که ما در لغت عرب معمولاً برای موجود غیر عاقل می آید و اطلاق آن بر خداوند عالم حکیم تناسبی ندارد و لذا بعضی ناچار شدند ما را در اینجا مصدریه بگیرند نه موصوله و در این صورت مفهوم آیه چنین می شود: سوگند به آسمان و بنای آسمان. ولی با توجه به آیات بعدی که به نفس آدمی اشارت دارد، راهی جز این نیست که ما موصوله و اشاره به ذات پاک خداوند باشد که خالق همه آسمان هاست.
و السماء و ما بناها.
و استعمال ما در مورد افراد عاقل نیز در لغت عرب بی سابقه نیست، چنان که در آیه 3 از سوره نساء چنین می‌خوانیم: فنکهو ما تاب لکم من النساء. ازدواج کنید زنانی را که مورد علاقه شماست. البته در تفسیر المیزان بیان شده که کلمه ما در جمله و ما بناها و در جمله و ما تهاها موصول است و فاعل بناها و تهاها خدای سبحانه است، و اگر از حضرتش تعبیر به ما چیزی که کرد، با اینکه باید تعبیر به من کسی که کرده باشد، برای این بود که نکته ای مهمتر را افاده کند و آن بزرگ جلوه دادن و شگفتی انگیختن است و معنایش این است که سوگند می‌خورم به آسمان و آن چیز قوی عجیبی که آن را بنا کرده و سوگند می‌خورم به زمین و آن چیز نیرومند و شگفت‌آور که آن را گسترده کرده است.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان گرامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو از درگاه خداوند متعال دارم. سه سوره مبارکه زها و انشراح و تین از سوره های پایانی قرآن رو با هم یک مروری بکنیم و در پایان از صوت زیبای استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد بهرمند بشیم و این سوره ها رو با صدایشون بشنویم. اما سوره زها، زها به اون ساعتی گفته میشه که خورشید دیگه برآمده در آسمان، بالا اومده، به ساعت امروز حدود ساعت مثلا ساعت 10 و 11 صبح. سوره با قسم خوردن به چنین زمانی شروع میشه. خدا میخواد به ما توجه بده به اون ساعت خاص، ساعت بالا آمدن آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم و زها، قسم به گسترده شدن آفتاب صبح، نه اینکه صرفاً به خورشید قسم بخوره. در سوره شمس هم وقتی خدا به خورشید قسم میخوره بلا فاصله بعدش میگه و شمس و زهاها، قسم به خورشید و اون نور گسترده‌ای که خورشید داره و این توجه به نور هست. و لیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که آروم میگیره، یعنی پایان میگیره شب و در امتداد اون صبح شروع میشه. ما ودعک ربک و ما قلا. خب بعد از این دوتا قسم خدا چه نکته ای رو میخواد بیان بکنه؟ به پیامبرش میگه که پیامبر، ما تو رو ترک نکردیم، تو رو تنها نگذاشتیم، تو رو وا نگذاشتیم. یه وقت این تصور پیش نیاد، البته چنین تصوری پیش نمیاد. خدا این رو داره به پیامبرش میگه و این بیان برای همه ماها هست. چقدر خوبه همیشه ما این آیه ما ودعک ربک و ما قلا، هیچ وقت خدا تو رو تنها نمیگذاره، هیچ وقت از تو غافل نیست. وللآخرت خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود. و توجه به آخرت، دنیا رو نفی نکرده اما میگه در مقایسه دنیا و آخرت قطعا اون زندگی ابدی بهتر خواهد بود. ولسوف یعطیک ربک فترضا، چقدر جالب این آیات، چقدر برای ما حال خوبی ایجاد میکنه. در این لحظات سحر، در این لحظات آغاز روز، پایان شب، انسان با یک باور عمیق، با یک ایمان زلال این آیات رو بهش توجه کنه که خدا میفرماید که به زودی اینقدر به تو عطاهایی خواهیم داد که تو راضی بشی. و گفتم اینجا پیامبر میشه بگیم نماینده بشریت، با او سخن میگه، با بشر هم به دنبال او داره سخن میگه. بعد خدا به پیامبر توجه میده سابقه زندگی او رو و این توجه باز برای همه ما خوبه. الم یجد که یتیما فآوا، آیا تو یتیمی نبودی که ما به تو پناه دادیم؟ و وجد که ضالا فهدا، در سرگردانی بودی و ما مسیر رو برای تو مشخص کردیم. و وجد که عائلا فاغنا، فقیر بودی، ما بودیم که تو رو ثروتمند کردیم. ثروت، هدایت، پناه دادن دست خداست طبق این آیات. چقدر توحید زیبا و توحیدی که در زندگیمون جریان داره بیان میشه. فاما الیتیم فلا تقهر، حالا که تو یتیم بودی ما تو رو سرپرستی کردیم، اگر یتیمی رو دیدی از خودت نرنجان. و اما السائل فلا تنهر، توحیدستان رو از خودت دور نکن. و اما به نعمت ربک فحدث، و نعمت‌های الهی رو همیشه به یاد داشته باش و بهشون توجه کن. خب این سوره زها. اما سوره بعد از سوره زها سوره انشراح هست که باز هم در این سوره خطاب اولیه با پیامبر اسلام و خطاب ثانوی با همه بشریت. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو برای درک معارف الهی و تحمل رسالت وسعت نبخشیدیم برای انجام کار سنگین؟ و وضعنا عنک ذکرک، و بار سنگین رسالت رو از پشت تو بر نداشتیم با کمکی که به تو کردیم. خب رسالت یک بار سنگینیه. خدا اینجا میگه ما سنگینی ها رو از تو برداشتیم و سینه تو رو هم وسعت دادیم برای تحمل خوبی ها و مسئولیت های سنگین. بعد خداوند در ادامه میفرماید الذی انقض ظهرک، بارهایی که نزدیک بود پشت تو رو بشکنه. و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم. فإن مع العسر یسرا. این دعایه که پشت سر هم هست چقدر میتونه ایمان به این دعایه در سختی ها به ما آرامش بده. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، قطعا و یقینا به دنبال هر سختی، نه نگیم به دنبالش، همراه هر سختی آسانی با خواهد بود. مگه میشه سختی در دلش آسانی نداشته باشه؟ فإذا فرغت فانصب، پس هرگاه که از کارها و مسئولیت روزانه فراغتی پیدا کردی به نماز بایست و الی ربک فارغب، و با اشتیاق به سوی خداوند رو کن. و اما سوره آخر که سوره تین هست، بسم الله الرحمن الرحیم، در یک اقدام عجیب که برای همه ما میتونه خیلی سوال انگیز باشه، خدا در ابتدای این سوره قسم خورده. اما به چی قسم خورده؟ به انجیر قسم خورده، به زیتون قسم خورده و تین و زیتون، و بعد به یک مکان عزیز و ارزشمند و طور سینین، قسم به کوه سینا، و هذا البلد الامین، قسم به مکه که امنیت در این مکه حکم فرماست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو با کاملترین ترکیب خلقش کردیم، در بهترین حالت خلقش کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین، اما چیکار بکنیم که این انسان متاسفانه خودش رو در اثر کفر و ناسپاسی و جهالت و نادانی تا پست‌ترین طبقات جهنم خودش رو میاره. الا کسانی که آمنوا و عمل و صالحات، اهل ایمانند و اهل عمل صالح، فلهم اجر غیر ممنون، اونها پاداش بی انتهایی در بهشت دارن، یک پاداشی که نهایتی برای اون پاداش تصور نمیشه کرد. فما یکذب که بعد و بدین، ای انسان، حالت سوالی داره، داره سوال میپرسه، ای انسان تو چرا قیامت رو انکار میکنی؟ این دین که اینجا گفته میشه ظاهرا منظور قیامت، مثل همون آیه که مالک یوم الدین، فما یکذب که بعد و بدین، چرا قیامت رو انکار میکنی؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند حاکم و داور مطلق در روز قیامت نیست؟ آیا ایمان نمیآورید؟ این سه تا سوره خیلی جای صحبت داشت، ولی در همین فرصت کوتاه یک مروری کردیم به ترجمه این آیات. حالا بشنویم با صدای بسیار زیبا و جاودانی و مانای مرحوم استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،